بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائلین صفحه 279 سطر سوم. اهل الخبر هم الذین آمنوا بالغیب من اخبار الكتاب و سنه ولا تتولد رغبتهم الا من العلم بهما. بعد از اینکه فرق بین رغبت و رجا گفته شد، و امتیاز رغبت هم بیان شد، گفتیم که رغبت 3 درجه دارد. درجه اول رو با توجه به متن مصنف توضیح دادیم. حالا می‌خواهیم شرح شارح رو درباره درجه اول بخونیم. همونطور که اشاره شد رغبت 3 درجه دارد. درجه اولش رغبت اهل خبره، درجه دوم رغبت ارباب حاله، درجه سومم رغبت ارباب شهوده. درجه اول پیداست که از 2 درجه قبل پایین تره، از 2 درجه بعد پایین تره. این درجه همونطور که گفتیم مال اهل خبره. اهل خبر به کسانی گفته می شود که شهودی پیدا نکردن، بلکه از اخبار کتاب و سنت ایمان آوردند و با خبرهایی هم که در این کتاب و سنت آمده رغبت پیدا کردند به عبادت. و غالبا وقتی عبادتی رو بهشون گفته میشه انجام بدید، ثواب اون عبادت هم بهشون گفته میشه که اون ثواب این رو تحریک کنه. البته همه اهل خبر اینطور نیستند. بعضی ها حتی ثواب رو نمیخونند و میگن نخونید که چه ثوابی داره، تا در ذهنتون اینطور خطور نکنه که به خاطر ثواب داره این کار انجام میدن، بلکه بگید به خاطر خدا انجام میدن. ثواب رو نخونید که رغبتتون از اون طریق نیاد، بلکه رغبتتون از این طریق بیاد که خدا مثلا دوست داره. علی حال این، حالا چه اون ثواب هایی که نوشته شده خونده بشه که نه، این اشخاص به خبر اعتماد دارن، به کتاب اعتماد دارن و سعیشون اینه که هر چه در خبر آمده یا در کتاب آمده عمل کنن. اینا رو بهشون میگیم اهل خبر. اینا وقتی که از طریق خبر عالم میشوند به محبوبیت عملی رغبت پیدا میکنند که در انجام اون عمل تلاش کنند. و این رغبتشون تأکید میشه، یا شاید هم بتونیم بگیم حاصل میشه، از طریق شهود. یعنی اگر شهود براشون حاصل شد رغبتشون بیشتر میشه. مراد از شهود اون شهود عرفانی نیست، چون همونطور که اشاره کردیم اینا اهل خبرن و اهل خبرم اینطور تفسیر کردیم که از طریق شهود به مطلب نرسیدن، از طریق خبر رسیدن، پس شهود در اختیارشون نیست. مراد از شهود در اینجا شهود دیگری است. اون شهودی است که ما اسمشو میذاریم مقام احسان. مقام احسان رو روایت توضیح دادن که خدا را چنان عبادت کنیم که گویا او را میبینیم. و اهل خبر میتونن چنین عبادتی داشته باشند. لزومی نداره اون شهود عرفانی برشون حاصل بشه. این که خدا رو جوری عبادت میکند که گویا او رو میبیند همین کافیه. این میشه اهل شهود، شهود به این معنا، نه شهود حقیقت که میگوید بگو فقط یک موجود داریم، اغیار سایه هستند. ولو این شخصی که اهل خبر به این حد از شهود نرسیده باشه، ولی شهود به معنای مقام احسان رو داراست و همین مقام احسان رغبت او رو تأکید میکند یا برای او رغبت درست میکند. چون توجه به خدا در نماز برای انسان یه حالت لذتی به وجود میاره و به دنبال این لذت رغبت میاد. شخصی که در نماز متوجه و کأنه خدا رو میبینه، این لذت براش میاد و رغبتش تأیید میشه و تأکید میشه. در دعاها هم آمده که قلب منو جوری قرار بده که لا تنساک، تو رو فراموش نکنه، بلکه کأنها تراک، طوری باشه که گویا تو رو داره میبینه. این همون مقام احسانه. این ولی بله، اون اخشا کنی تراک، کنی اراک، اونم هست. اما این که من از کنم قلب، مربوطه به قلبه. قلب من طوری قرار بده که لا تنساک، یا قلوبنا بجل قلوبنا، اجل قلوبنا که لا تنساک و تخشاک کنها تراک الایوم یلقاک. یعنی اینطور باشیم تا قیامت، تا وقتی که تا وقتی که مفارقت از بدن میکنیم. دعای این دعا بعد از نمازها تو حرم حضرت امیر خونده میشه و دعای خیلی پر محتواییه که به نظر میرسه نداره که در وقت دیگه هم بخونید. به نظر میرسه که دعایی که همه وقت میشه خوند و بسیار دعای خوبی. من خودم معتقدم که اگه یک سال آدم دعا کنه به اندازه این دعا نمیتونه دعا کنه. اللهم لا بد من امرک و لا بد من قدرک. بعد میگه اگر مصیبتی بر من وارد کردی موفق کن که در مقابلش صبر کنم، اگر عطایی به من دادی موفق کن که این عطا باعث ترقی من بشه و من به اون وقت گذروندن و افتخار اینها مبتلا نشم. بعد دیگه میاد به جلوم میگه که لقنی یا لقنا اعمالمون رو اندلممات، اندلممات خیرات رو به ما نشون بده، یعنی زایش نکرده باشیم. ولا تورنا اعمالنا حسرات. یه خلاصه خیلی دعای خوبیه به نظر من، جز تقیبات نیست. میگن بعد نماز بخونید. بله، در وقتی که زیارت مطلقه حضرت امیر، اون زیارت اول که خیلی طولانیست تمام میشه، سجده ها اینا انجام میشه، این دعا میاد. بعد از زیارت مطلقه اول قبل از امین الله، قبل از زیارت امین الله یکی دو صفحه قبلش این دعا هست. خب حالا شخصی که اهل خبره، از کردیم با شنیدن این خبرها رغبت پیدا میکنه که تلاش کنه، و این تلاشش تأکید میشه و تأیید میشه با شهودی که گفتیم عبارت از مقام احسانه. وقت این چنین رغبتی یا این چنین اجتهادی آثار دیگه هم داره. یک اثرش این بود که او رو تحریک میکنه به عمل، یعنی صاحب رغبت به خاطر داشتن این رغبت تحریک به عمل میشه. این یک ثمرش بود. ثمره بعدی اینه که این شخصی که صاحب رغبته، که در واقع سالک الله، هیچ وقت گرفتار سستی و کمکاری نمیشه، بلکه اجتهادش رو و تلاشش رو همچنان ادامه میده. و بعد هم اثر سوم اینه که او را به سمت واجبات بیش از مستحبات وادار میکنه. این رغبت او را به سمت واجبات بیش از مستحبات وادار میکنه، و پیداست که واجبات مصلحت بیشتری دارن و لایق ترن که انسان وقتشو صرف اونها کنه. اگرچه مستحب هم از جهتی ارزشمنده، ولی ارزشش در حد واجب نیست. این اهل خبری که رغبت درجه یک رو دارند تلاش میکنند، و تلاششون بیشتر در زمینه واجباته، در مستحبات خیلی تلاش ندارن، مگر اینکه فرصت پیدا کنن در مستحبات هم تلاش کنن. صفحه 279 سطر سوم. اهل الخبر هم الذین آمنوا بالغیب، ایمان به غیب دارند، اما نه از ناحیه شهود غیب، بلکه از ناحیه اخبار کتاب و سنت. کتاب و سنت به اونها خبر داده و اونها به کتاب و سنت اعتقاد دارند، لذا به اون خبری که در این کتاب و سنت آمده رغبت پیدا میکنند، یعنی به عملی که در کتاب و سنت ترغیب شده رغبت پیدا میکنند. ولا تتولد و رغبتهم الا من العلم بهما، اینا رغبتشون در عبادت و در توجه به خدا حاصل نمی شود مگر از ناحیه علم بهما، یعنی به کتاب و سنت. از این طریق اونها عالم میشن، از اون طریق اینا راقب میشن. و الا اگر مثلا استدلال کنیم براشون، اون چنان رغبتی پیدا نمی کنن. ولی وقتی خبری اقامه میشه، وقتی خبری قائم میشه، میبینیم که رغبت پیدا کردن. الا من العلم بهما، علم چیست؟ ال اعتقاد جازم المطابق، علم تفسیر میکنه. علم به معنی تصدیق خالی نیست، بلکه تصدیقی است که جازم باشد و مطابق واقع باشه. الباعث علی الاجتهاد صفت این علمه یا صفت این اعتقاده، یعنی این علم و اعتقاد باید در حدی باشند که این شخص عالم رو تحریک کنند به اینکه تلاش کنه و عبادت کنه. الباعث علی الاجتهاد در عبارت مصنف داشت المنوط به شهود، اینجا داره المتعلق به شهود. این هر دو صفتن برای اجتهاد، اجتهادی که وابسته به شهوده، یعنی اگر انسان شهود کند اجتهاد میکند. حالا اجتهاد میکند دست کردیم، یعنی اجتهاد شروع میکنه یا اجتهاد تأیید میکنه، هر دوش ممکنه. ولی ایشون ظاهر حرفش اینه که اصلا اجتهاد با همین شهود شروع میشه. اگر شهود نباشد اون شخص اجتهاد نمی کنه. اجتهاد یعنی تلاش شدید، تلاش زیاد نمی کنه. فقط در حدی که بتونه واجبش رو انجام بده و گرفتار عقاب بر اثر ترک واجب نشه به همین اکتفا میکنه. اما اگر شهود پیدا کنه، یعنی خدا رو در وقت عبادت کنه و مشاهده کند، این براش رغبت حاصل میشه. دیگه اینطور نیست که اکتفا کند به اندازه رفع عقاب، دلش میخواد بیشتر عبادت کنه، چون خود همون شهود خداوند براش لذت بخشه. و هو شهود و مقام الاحسان لا شهود الحقیقه. یعنی این شهودی که برای اهل خبر پیش میاد شهود حقیقت نیست، بلکه شهود احسانه. شهود حقیقت رو قبلا گفتم، الانم اشاره کردم، یعنی اینکه ببیند که خدا هست و غیر خدا نیست. این مال کسیست که به مرحله فنا میرسه که نسبت به غیر، چه خودش باشد چه دیگری باشه، بی توجه میشه، توجهش منحصرا به خداست. چنین شخصی میشه شاهد به شهود حقیقت. اما این اهل خبر که ما الان دربارشون بحث میکنیم، اینها شهود حقیقت ندارن، اینها شهود مقام احسان دارن، یعنی فقط توجه به خدا میکنن در وقت عبادت به طوری که گویا خدا رو دارن میبینند. اما این که نفی اغیار بکنن و به غیر که خودشون یا دیگران توجه نداشته باشن، این چنین نیست. اون شهود حقیقتی که بالاتر از این شهود احسانه. برای اهل خبر شهود حقیقت نیست، شهود احسان هست. و هو شهود و مقام الاحسان. آیا مقام احسان مشاهده شدنیست یا رسیدنیست؟ شخص به مقام احسان میرسه یا مقام احسان مشاهده میکنه؟ شهود در اینجا به معنای اون مشاهده با چشم و اینها نیست. شهود معنی خودشو داره. شهود یعنی وصول، یعنی به این مرتبه واصل میشه. شهود میکند مقام احسان رو، یعنی به این مقام احسان واصل میشه. چون شهود به معنای نظر کردن همه جا نیست. در منطقم خوندید گاهی شهود به معنی احساسه، مطلق احساس، حتی لمس هم میگن شهود. خب پس شهود اینطور نیست که فقط مشاهده و دیدن با چشم باشه. شهود طوری میتونیم معنا کنیم که مرادف بشه با وصول. بله؟ اضافه هم میتونید بیانی بگیرید، شهودی که عبارت از مقام احسانه. بعد در اون صورت هم شما شهود رو من آن گرفتید. و هو انت عبد الله که انک ترا. این مقام احسانه. تفسیر مقام احسانه تفسیری است که در روایت اومده. لا شهود الحقیقه اتر و شهود مقام احسانه. و هو این شهودی که باعث اجتهاد میشود شهود مقام احسان، نه شهود حقیقت. زیرا شهود حقیقت فوق ذالکه. شهود حقیقت تو توضیح دادم. خب حالا بله، جایی که اصطلاح امام با لغت یکی نیست غالبا خود امام تفسیر میکنه. اینجا مقام احسان خب روشن نیست چیه، خود امام تفسیر کردن که انت عبد الله که انک ترا. اما احسان در معنی خودش رو نه نیکی کردنه. شاید اینجا مراد این باشه که احسان شخص به نفس خودش، چون حالا یه خورده شاید کلام من مبالغه آمیز باشه، اون کسی که داره خدا رو عبادت میکنه و خدا رو نمیبینه داره به خودش ظلم میکنه. چرا؟ وقت رو میذاره، زحمت رو میکشه. اما روح عبادت رو که توجه به خداست نداره، این داره به خودش ظلم میکنه. اما اون کسی که عبادت میکند خدا را و کأنه خدا را میبینه، این داره به خودش احسان میکنه، به خودش نیکی میکنه، چون اگر وقت میذاره، اگر زحمت میکشه، بالاخره بهره ای هم به نفسش میده، اون بهره توجه به خداست. شاید الان مقام احسان از این باب باشه، شاید هم توجیهات دیگه بتونی بکن. و ازا بلغل ایمان مقام الاحسان، وقتی ایمان در حد احسان بشود، یعنی در حدی بشود که مؤمن خدا را ببیند، میتونیم بگیم ازا بلغل ایمان این ازا بلغل صاحب ایمان به مقام احسان. حفظ از سالک و حفظ از سالکه ان وهن الفتره، ضمیر حفظه برمیگرده به ایمان. چنین ایمانی که به این حد رسیده سالک رو از سستی حفظ میکنه و نمیذاره که سستی بر این سالک وارد بشه. فطرت یه نوع ضعف وارفتگیه که وهنم داره. وهن فطرت یعنی اون خاری که ضعف برای انسان به وجود میاره. شاید هم حالا کسی بگه اضافه بیانیه بگیر. فطرت چیه؟ کسل در اجتهاده، کسالت در اجتهاد، یعنی تلاششو با رغبت انجام نمیده، با کسالت انجام میده. چرا کسالت در اجتهاد میاد؟ لضعف الاعتقاد، چون اعتقادش ضعیف شده. ولی خب این شخصی که ایمانش در این حد شده که خدا رو داره، کأنه خدا رو داره مشاهده میکنه، این دیگه ضعف اعتقاد نداره. اگر ضعف اعتقاد نداشت، کسالت در اجتهاد هم نداره، قهرن از وهن در فطرت حفظ میشه. در متن مصنف داشت تسون و سالکه ان وهن الفطره، این قسمت شارح توضیح داد، ولی هنوز توضیحش ادامه داره و فی مقام الاحسان دنباله توضیح همین جمله است، توضیح تمنا و صاحبه ها نیست. که انهو یک مقدمه رو ذکر کرد، حالا با فی مقام الاحسان میخواد مقدمه بعدی رو ذکر کنه. شخص وقتی که اون ایمان در مقام احسان رو نداشته باشه، کسالت در اجتهاد پیدا میکند، لضعف الاعتقاد. اما در مقام احسان تقوا عظیمتو، عزمش، تصمیمش قوی میشه، ضعف اعتقاد میره، کسالت در اجتهاد از بین میره و وهن فطرت براش پیش نمیاد. چرا؟ چون داره مشاهده میکنه، با مشاهده یقینش قوی تر میشه، با یقین، با قوی شدن یقین جدیتش در عمل بیشتر میشه. پس تقوا عظیمتو، تصمیمش قوی میشه و فی مقام الاحسان تقوا عظیمتو، زیرا لعنهو، یعنی چنین شخصی که به این مقام الاحسان رسیده، یعمل علی المشاهده، یعنی به صورت مشاهده عمل میکنه، مبتنی بر مشاهده عمل میکنه. فیقوا یقینهو بالعیان، یقینی که از طریق ایمان به غیب پیدا کرده بود، حالا با دیدن، عیان یعنی دیدن، قوی میشه. مثل این که ما به چیزی عالم باشیم، بعد این چیز رو ببینیم، خب با دیدن علممون قوی تر میشه. و یزید و جده فی العمل، تصمیمش در عمل، جدیتش در عمل بیشتر میشه. اون وقت اجتهادی که قبلا گفتیم تأکید میشه. و منعه من الاخذ بالرخص، من منهو رو ماضی خوندم که عطف بشه بر حفظه. ازا بلغ الایمان مقام الاحسان حفظ از سالکه ان وحل الفطره و منهو من الاخذ بالرخص. عطف بگیریم بر اون حفظه. شاید کسی دلش بخواد عطف بگیره بر جد، یزید و جده فی العمل و منعه من الاخذ بالرخص، بازم معنا میشه. اینا مشکلی نداریم که من بخونیم ماضی نخونیم، من بخونیم عطفش بگیریم بر جد. و یزید و جده فی العمل و منعه، یعنی و یزید و منعه من الاخذ بالرخص. اشکالی هم نداره که من سومیه تو عبارت در عبارت مصنف سومی قرار داده شد، ما الان وصلش کردیم به دومی، هیچ اشکالی نداره. سومی چی وصل میشه به دومی؟ چه بسیار مواردی که خود اشاره این کار کرد. و رجوع الازالک، این و رجوع الازالک یه معلومه عطف بر اخذه. من میکند این ایمان سالک رو از اینکه اخذ به مستحبات کند، و من میکند سالک رو از اینکه رجوع کند الی ذلک، یعنی رجوع کند به این اخذ. نه از اول اخذ میکند نه بعدا رجوع میکند. لما ذکر بله در برابر رخص ایشون عزایم قرار میده. عزایم یعنی واجبات، عزایم یعنی واجبات در مقابل علی حالا بخونم عبارتو فرمای شما معلومه، ببینیم عبارت با کدوم سازگاره. شما فرمود رخص منظور اون رخصتیست که در ترک مستحبات به ما داده شده. ما اون ترک رو در نظر نگیریم، بریم سراغ مستحبات، مستحبات انجام بدیم. این فرمایش شماست، فرمایش خوبیه، اما عبارت های بعدی حالا من میخونم، خودتونم تصدیق میکنید که عبارت های بعدی خیلی با حرف شما سازگار نیست. ان الله یحب، آخرین خطی که میخوام بخونیم قبل از اینکه وارد درجه ثانیه بشیم، داره لان الله یحب ان یاخذ العبد بالرخص. خدا دوست داره که ما با اون رخصت ها اخذ کنی و مستحبات رو ترک کنی. یا رخص یعنی مستحبات، خدا دوست داره مستحبات انجام بدیم. پس رخص منو مستحباته، نه به معنای ترک مستحب. ترک مستحب خدا دوست نداره، مستحب رو دوست داره. و خدا دوست داره که انجام، دوست داره خدا که انجام نگیره مستحبات. شما رخصت به معنای، رخصت به معنای ترک مستحب بدی که بله. آیا خدا رخصت رو دوست داره یعنی ترک مستحب رو دوست داره یا خود مستحب؟ بله اون حرف دیگریست. حالا ائمه بخواستن که با ما تعلیم بدن که که فکر نکنیم این واجبه، گاهی ترک میکنن که بفهمونن مستحبه، اون بحث دیگه است. ولی ما الان در مورد ائمه بحث نداریم، در مورد افراد معمولی. افراد معمولی، افراد معمولی مستحب رو ترک بکنن مورد محبت خداست یا انجام بدن. ظاهرا انجام بدن بهتره. الهال عبارت ارز میکنم، عبارت لعن الله یحب ان یأخذ العبد برخص، این نشون میده که منظور از رخص مستحباته، نه رخصت ترکی که در مستحباته. حالا دیگه اونجور شما تصمیم اونجور معنا میکنید اختیار با شماست، ولی ظاهر عبارت ها نشون میده که رخص منظور مستحباته. بله اخذ رخص یعنی اخذ اون، یعنی عمل کردن. اخذ در اینجا به عمل کردنه، عمل کردنه به رخص. عرض میکنم به اون توضیح خیلی به نظر جالب نمیاد، اون تو که منو میکنم فکر میکنم بهتره. بله و رجوع الازالک نمازو کرد، از کدام رجوع اطفه بر اخذه. این ایمان من میکند شخص رو از این که اخذ کند به مستحبات و رجوع کند الازالک، که نرجوع کند به مستحبات یا رجوع کند به اخذ مستحبات. چرا لمازو که؟ چون اعتقاد جازم و مطابق واقع داره و این اعتقاد او رو بر اجتهاد وادار میکنه و تحریک میکنه و در اجتهاد هم سعی بر اینه که واجب انجام بشه در اجتهاد، اجتهاد برای واجب بهتره. لمازو که یعنی به خاطر همین که از کردیم اعتقاد جازم داره، مقام احسان شهود میکنه، لذا رجوع به رخص نمیکنه. ول قصاصه که در عبارت مصنف آمده بود، گفت من رجوع الى قصاصت رخص، از قصه، قصه مقابل سمینه، سمین یعنی چاق، قصه یعنی لاغر. منتها در اینجا کنایه است، قص کنایه است از ضعف، همونطور که سمن کنایه است از قوت. پس الا قصاصت رخص یا رخص میشه، قصاصت میشه باید به معنی ضعف، و قصاصت از قصی است که مقابل سمینه. یا عبر رو به این قصاصت ان ضعف کما یا عبر رو به سمن ان قوت. و ها اولای ارباب العزائم، این گروهی که ما الان دربارشون بحث میکنیم که رغبت به درجه اول رو دارد، اینا ارباب عزائم هند. ارباب عزائم هند یعنی صاحبان واجبات هند، به معنی این که مباشر واجبات هند و با واجبات سر و کار دارند. لا یأخذون بالرخص، مستحبات رو اخذ نمی کنه. لقوت اعتقاده هم، چون اعتقادشون قوی سراغ واجبات میرند. خب این مفهومش اینه که اگه کسی مستحب انجام بده ضعف قوه داره، ضعف عقیده، اشتباه گفتم، ضعف عقیده داره. اگر انجام واجبات مستند باشد به قوت عقیده، انجام مستحبات با متکی میشه به ضعف عقیده. یعنی اگه کسی عقیدش ضعیف باشه مستحب رو انجام میده. خب این حرف خیلی پسندیده نیست، لذا خودش معنا میکنه، یعنی توضیح میده، میگه گاهی توجه مستحبات به خاطر ضعف عقیده است که الان گفتیم، گاهی هم به خاطر ضعف عقیده نیست، انجام واجبات به خاطر این که انجام مستحبات به خاطر این است که مستحبات محبوب خدا است، و پس گاهی شخص مستحب رو انجام میده به خاطر اینکه محبوب خداست، بله بعضی اوقات هم مستحب انجام میده چون ضعف عقیده داره. ارباب عزائم لا یخذون به رخص لقوت اعتقاده و اکثر النزول، نمیگه همشون، اکثر النزول لر رخص لضعف العقیده، بیشترین تنزلی که ما از واجبات به مستحبات داریم به خاطر ضعف عقیده است. بعد اینو جبران میکنم چون کلمه اکثر رو گفته بود، معناش این بود که همه اینچنین نیستن، بعضی ها اینچنینن که ضعف عقیده دارن. حالا برای بیان این که همه ضعف عقیده ندارن اینطور میفهمد، قد یأخذون بها، گاهی این ارباب عزائم اخذ به رخص میکنند اما نه به خاطر ضعف عقیده، بلکه لأن الله یحب ان یأخذ العبد بالرخص، خدا دوست دارد که عبد مستحبات انجام بده. فینزلون این اشخاص الیها این مستحبات لذلك، یعنی به خاطر این حبی که خدا به مستحبات داره. لال وهن العقیده، این لال وهن العقیده رو میتونید عطف بگیرید، بلکه نمیتونید، بلکه باید این کارو بکنید، عطف بگیرید بر لعن الله یهود، عقص میکنند به رخص چون خدا این عقص رو دوست دارد، نه اینکه چون اینها وهن عقیده دارند. پس اون کسانی که سراغ مستحبات میرن دو قسم شدن، یکی کسانی که وهن عقیده دارند، یکی اون کسانی که دنبال رضایت کامل تر خدا هستند. خب فکر میکنم بذاریم بقیه شو جلسه آینده.